ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در پنج شنبه دوم خرداد ماه با شما هستم. این برنامه زنده نیم ساعته تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ایران این ساعت شروع میشه. در این برنامه هر شب با دو تحلیلگر سیاسی همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. اما این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس ها و پیام های تلفنی تون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه ما حمایت هایی است که از درون روحانیت و محافل روحانی از اکبر هاشمی رفسنجانی میشه بعد از رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در ریاست جمهوری. دو تحلیلگر سیاسی ما امشب محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، و سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو مقیم پاریس هستند که تا لحظات دیگر روی خط تلفن ما خواهند بود. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و بنویسید فکر میکنید رد صلاحیت چهره‌های سرشناس چه تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری امسال میگذاره. میتونید در همین فاصله با ما تماس بگیرید و پیامتون رو بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 هست و همینطور شما میتونید نظراتتون رو از طریق اسمس، وبسایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2079260157530. منتظر پیام های شما هستیم. وزارت کشور ایران اعلام کرده که با اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شروع شده و تا 24 ساعت قبل از رای گیری در 24 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. ابتدا آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو بشنویم با علیرضا کرمانی و بشنویم از صبح تا این لحظه در تهران و بقیه شهرهای دیگه ایران خبرهای داغ انتخاباتی و واکنش ها چه بوده.
بالا گرفتن انتقادها از حسن خمینی و آیت الله یوسف صانعی گرفته تا برخی از فرماندهان جنگ. پنج شنبه هم تحت شعاع کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی از رقابت‌های انتخاباتی بود. اینها نمی‌فهمند دارند چه می‌کنند؟ این را اکبر هاشمی رفسنجانی می‌پرسد در سخنان تندی که کمتر از زبان او شنیده شده. سخنانی که خبرگزاری‌های ایرانی تنها بخش‌هایی از آن را منتشر کردند. مثلا این که جامعه نیاز به وحدت و آرامش برای عبور از شرایط دشوار کنونی دارد. اما حرف‌های اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای ستادش که وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان به طور کامل آن را بازتاب داده‌اند، نکته‌های دیگری هم دارد. مثلا این که می‌گوید با این کوه مشکلات از هر کس که راضی به پذیرفتن مسئولیت باشد باید پرسید بدون منابع چگونه می‌خواهید اداره کنید، یا اینکه گفته پولی نمانده و اگر هم باشد قابل انتقال به داخل نیست، و بالاخره اشاره به خطرهایی مهمتر، خطر جنگ و تجزیه ایران. روز پنج شنبه وبسایت خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داد که حسن خمینی خبر رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی را در قم شنیده و بلافاصله با دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران تماس گرفته و ابراز ناراحتی کرده. بر پایه همین گزارش، حسن خمینی برای اینکه اعتراضش را علنی کند، نامه‌ای هم به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که در آن احراز نشدن صلاحیت هاشمی رفسنجانی خبری غیر قابل باور توصیف شده. آیت الله یوسف صانعی، یکی از مراجع تقلید قم، هم تلفنی با اکبر هاشمی رفسنجانی گفتگو کرده. به گزارش جرس، آیت الله صانعی ارزش اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی را معادل نیم قرن خدمت به اسلام و انقلاب دانسته است. پرویز کاظمی، وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی و برادر ناصر کاظمی، از فرماندهان جانباخته سپاه پاسداران، نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشته و خواستار تدبیر او شده. و بالاخره اینکه علی صنیع خانی، یکی از فرماندهان جنگ، در یادداشتی میپرسد اگر هاشمی صلاحیت ندارد چه کسی صلاحیت دارد؟ با کنار گذاشته شدن اکبر هاشمی رفسنجانی، مجید انصاری، یکی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خمینی، میگوید جبهه اصلاحات به جز هاشمی کاندیدای دیگری ندارد. محمد کیانوش راد، عضو حزب مشارکت و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، هم در یادداشتی از محمد رضا عارف، نامزد تایید صلاحیت شده، خواسته کناره‌گیری کند. محمد کیانوش راد در یادداشت خود میگوید اگر عارف تصور میکند که میتواند و میگذارند کاری کند، بسم الله، و اگر حامیان و مدافعان ادامه حضور او فکر میکنند که بسیج رأی توده ها را خواهند داشت و پس از آن خواهند گذاشت تا او بر اریکه قدرت تکیه زند، تکلیف آنها نیز معلوم است. یک نامزد رد صلاحیت شده دیگر و نامه اعتراضی او به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان. اکبر اعلمی، یکی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب و نماینده دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، در نامه اش به احمد جنتی او را این گونه خطاب کرده: ای مرجع تشخیص صلاحیت یک ملت، اکبر اعلمی در این نامه ریشه اصلی مشکلات ایران را رها کردن اصول و چسبیدن به فروع و بها دادن به ظواهر و ظاهرسازی و شیرین زبانی های منافقانه و چاپلوسانه و ستایشگری و مجیزگویی بادمجان دور قاب چین ها دانسته است. درباره نامزد جناح دولت، یعنی اسفندیار رحیم مشایی، روز پنجشنبه خبری از پیگیری‌های محمود احمدی نژاد به گوش نرسید. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، در سخنرانی روز پنجشنبه‌اش گفته حرکت خاصی از رئیس جمهوری برای گرفتن حکم حکومتی به نفع مشایی ندیدم. و در جناح اصولگرا، به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی در جمع خبرنگاران گفته که او غلام علی حداد عادل و محمد باقر قالیباف، یعنی نامزدهای ائتلاف سگانه، همچنان ادامه می‌دهند و البته نظر جامعتین در تعیین نامزد نهایی آنان تأثیر اساسی خواهد داشت. یک روز پیشتر غلام علی حداد عادل گفته بود سعید جلیلی هم میتواند وارد این ائتلاف شود. پنجمین نامزد اصولگرای حاضر در رقابت ها، یعنی محسن رضایی، گفته است که وارد ائتلاف ها نمی شود و تا آخر ادامه خواهد داد.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید. در روز پنجشنبه امروز دوم خرداد ماه، علیرضا کرمانی این برنامه رو تهیه کرده بود. تو این فاصله چند تا پیام فیسبوکی هم داریم در مورد همین مطلب. در صفحه فیسبوک ما بامداد نوشته: هاشمی تا چندی پیش از ارکان و نزدیکان رهبر بود، اما از سال 88 به خاطر نظرات مخالف خودش در قبال دولت و نزدیک به جناح چپ، باعث ایجاد شکاف بین خودش و رهبر شده. بامداد گفته که ضربه کاری حمایت حاکمیت به هاشمی با رد صلاحیت و ممانعت از حضور او در انتخابات بود، جایی که او البته نباید سیاستش به عنوان سیاست سکوت می بود. یک نفر دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: اکبر هاشمی رفسنجانی اگه به فکر ملت بود تمام اسرار این حکومت رو میگفت و خلاص. و گفته که نمیدونیم که چرا آقای هاشمی سکوت کرده در حالی که مردم سکوت اون رو هم نمیخوان. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما برای ما بگید که در مورد این موضوع و در مورد شرایطی که هاشمی رفسنجانی با اون درگیر هست چی فکر میکنید؟
آقای خامنه‌ای تنها یک رای داشتن و این هم حدس آقای هاشمی بود.
فقط میتونم بگم شرم و ننگ بر حکومتی که من و میلیون ها نفر مثل اون که بعد از انقلاب متولد شدیم هیچ نقشی توی انتخاب این حکومت نداشتیم. حکومتی که نه رئیس جمهورش، نه رهبرش، نه نمایندگاش هیچ کدوم چهره واقعی ملت رو نشون نمیدن تو دنیا و جزو اقلیت این ملت هستن، نه اکثریت ایرانیان. و میتونم بگم سراخر ننگ و شرم بر حکومتی که خودش رو جمهوری اسلامی میدونه ولی 12 نفر به شکل کمونیستی برای 77 میلیون نفر تصمیم میگیرن.
مورد این آقای حداد قادر که کاندیدای ریاست جمهوری است و دم از مخالفت با آمریکا و نمیدونم رابطه برقرار با آمریکا می‌کنه، بشین بگیم که آقای حداد قادر شما برای چی دخترتون رو دانشگاه بلزو کالج ثبت نام کردن تحصیل می‌کنن؟ نشون به اونشون که گفتن که دخترش میگم من می‌خوام برگردم برای انتخابات، بابا می‌خوان کاندید بشن. دخترشون و دومادشون که دانشگاه بلزو کالج سیاتل تحصیل می‌کردن و دخترشون چند وقت پیش برگشتن به خاطر انتخابات.
با سلام، ما رأیمون رو میدیم به آقای قالیباف که خوب این روزها دروغ میبافه. متشکرم.
بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیک‌تره. پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
الو، با عرض سلام میخواستم راجع به این انتخابات و این نمایش انتخاباتی آقای خامنه‌ای بگم که این دفعه مردم خیلی باهوشن، از تمام موقعیت ها خوب استفاده میکنن و مثل اون دفعه که اومد تو تیریبون وایستاد که من یه نفرم و یه جون دارم، این دفعه بدتر از اون میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2079260115730. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. حدود 2 روز هست که تبلیغات ریاست جمهوری در ایران شروع شده و حدود 3 هفته مونده تا انتخابات و روز رأی‌گیری، اما واکنش‌ها به رد صلاحیت‌ها همچنان ادامه داره. اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان پایان کار ستادهای انتخاباتی خودش رو اعلام کرد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی رو با رجوع به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کنه. اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلب و محافظه‌کاران میانه‌رو و اسفندیار رحیم مشایی نامزد مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد در این انتخابات بودند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، و سراج الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل ایران، هر دو مقیم پاریس، همین الان روی خط تلفن رادیو فردا هستند. به شما سلام میکنم و با آقای اکبرین شروع میکنیم. آقای اکبرین، 2 تن از بستگان آیت الله خمینی، دختر و نوه ایشون، نسبت به رد صلاحیت آقای هاشمی انتقاد کردند. از طرفی آیت الله یوسف ثانی هم در یک تماس تلفنی با هاشمی رفسنجانی حمایت و دلجویی کرده و گفته که انصراف ندادن آقای هاشمی برخلاف فشارها به روحانیت آبرو داده. شما این حمایت ها از درون روحانیت از آقای هاشمی رو چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده در موضع‌گیری خانواده آیت الله خمینی و موضع‌گیری آیت الله ثانی بی سابقه هست، ادبیاتشون بی سابقه هست. دختر آیت الله خمینی تأکید کردن که کارکرد ولایت فقیه در ممانعتش از دیکتاتوریست. این 2 تا معنا داره. معنای اولش این استش که اگه آقای خامنه ای توی این ماجرا دخالت نکنه و ماجرا رو عوض نکنه در واقع مرتکب دیکتاتوری شده. طبق دیدگاه آیت الله خمینی اگر ولی فقیه مرتکب دیکتاتوری بشه از عدالت ساقطه. معنیش اینه که از نگاه دختر آیت الله خمینی حکومت از ولایت فقیه به استبداد تغییر ماهیت میده اگر آقای خامنه ای رفتارش رو عوض نکنه. خب این موضع بی سابقه است. از طرف دیگه آقای سید حسن خمینی که محور خانواده آیت الله خمینی محسوب میشه در حال حاضر، در نامش به آقای هاشمی رفسنجانی او رو ملجع آمال یک ملت خطاب کرده. معنیش این هستش که اگر آقای خامنه ای بخواد به این روند ادامه بده، آمال و آرزوهای یک ملت رو ندیده گرفته. در سوی سوم ماجرا، آیت الله صانعی در تماسی با آقای هاشمی رفسنجانی به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آقای صانعی تأکید میکنه که شما با مقاومت و تسلیم نشدن در مقابل فشارهایی که به شما اومده آبروی اسلام و روحانیت رو حفظ کردید. معنیش این هستش که در سالهای گذشته یکی از انتقادات جدی که به روحانیت و حوزه وارد بود این بود که چرا در مقابل مظالم حاکمیت در واقع ایستادگی نمی کنه، سکوت می کنه، مقاومت نمی کنه، در مقابل فشارها به تقیه رو میاره. تقیه به این معنا که وقتی یک فقیهی توان تغییر شرایط رو نداره سکوت می کنه و این سکوتش رو هم شرعی تلقی می کنه، میگه که چون توان نداریم از ما ثابت هست. اما وقتی آقای هاشمی در مقابل این وضعیت ایستادگی کرده و کنارگیری نکرده در مقابل فشارها و ایستاده و آقای صانعی این رو در واقع دارای اجر و ثواب بسیار بزرگی میدونه و آرزو میکنه که در این ثواب شریک باشه، در واقع در جستجوی آبروی رفته از اسلام و روحانیت در رفتار آقای هاشمی رفسنجانی میگرده. در نتیجه این اتفاق و این ادبیات و گفتمان بی سابقه است و میتونه به شدت موضع رهبر جمهوری اسلامی رو و ادعای اسلامیت نظام رو و اینکه نظام مشروعیتش رو در میان روحانیان و صاحب نظران دینی جستجو میکنه به شدت زیر سوال ببره.
آقای میدومدی، شما چطور فکر میکنید در شرایطی که آقای هاشمی خودش مستقیم در واکنش به این موضوع تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی رو نادان خطاب کرده و حتی در مورد تجزیه کشور و خطراتی که ایران رو تهدید میکنم هشدار داده، در همین حال البته رئیس ستاد انتخاباتی آقای هاشمی هم گفته که او به رد صلاحیتش اعتراض نمیکنه، شما فکر میکنید با توجه به مسئله که آقای اکبرین گفتن، یعنی مشروعیت بین روحانیت و موضع رهبری در چنین شرایطی در چه وضعیتی قرار میگیره؟
خب به نظر من که حاکمیت نقش یک بچه پولدار بیخردی رو بازی میکنه که تلاش میکنه بی رویه و بی حساب کتاب و بی توجه به ته کیسهش از مشروعیت ریخته شده و حتی نداشته خودش می محابا هزینه میکنه و تلاش میکنه که هم تداوم اقتدار خودش رو با زور و ارعاب و سرکوب جلو ببره و هم تلاش میکنه که مشروعیت ریخته خودش رو بازسازی بکنه. اما این عملی نمیشه. تداوم اقتدار خودش رو میتونه با زور و سرکوب و ارعاب در واقع داشته باشه، ولی مشروعیت خودش رو به ویژه مشروعیت دینی و مشروعیت حوزوی و به ویژه در خانواده انقلاب اسلامی که بی تردید خانواده آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، خانواده و بیت امام در واقع یکی از منشأهای مشروعیت این نظام محسوب میشه، اینها رو داره بیش از پیش و بیش از پیش با اشتباهات مکرر رهبر جمهوری اسلامی این مشروعیت داره زدوده میشه و در این حال توجهی به این ریزش مشروعیت نداره، به دلیل اینکه در این انتخابات آتی آقای خامنه ای بی تردید تلاش داشت که آقای هاشمی رو حذف بکنه. یعنی این چیزی بود که مسلم بود و همه میدونستن، ولی برای حذف آقای هاشمی روش های گوناگونی در اختیار داشت. یک روش این بود که به شیوه از حذف متوسل بشه که در واقع ریسک بیشتری داره ولی مشروعیت زدایی کمتری داره. مثلا اینکه ایشون می آمد در انتخابات شرکت می کرد، تایید می شد و بعد با مهندسی آرا یا با تخریب یا با روش های گوناگونی ایشون رو بازنده اعلام میکردن که خب آیندهش معلوم نبود، ولی عملا آبرو اعتبار بیشتری برای حاکمیت.
این چیزی بود که خود آقای هاشمی هم توی صحبتاش دیشب در ستادش اعلام کرد و گفتش اجازه میدادید ما می اومدیم بعد به این نتیجه می رسیدید که
دقیقاً. روش دومی که در پیش گرفتن این که ریسک کمتری داشته باشه، یعنی نتیجه حس مطمئن تر باشه برای رأس قدرت سیاسی، ولی مشروعیت زدایی بیشتری داشته باشه، هزینه و آبروی بیشتری از حاکمیت ببره. دقیقاً همین روشی که الان اعمال کردن، یعنی آقای هاشمی رو رد صلاحیت کردن و از آقای هاشمی یه شخصیتی ساختن که پیش مردم محبوب و محبوب تر شده، آبروی بیشتری از حاکمیت رفته، ولی حاکمیت مطمئن دیگه خطر بازگشت آقای هاشمی به مسندی که متکی به آراء ملت هست، این خطر برطرف شده. این به این معنی است که حاکمیت نگران از مشروعیت زدایی نیست، نگران از آبرو رفتن رأس قدرت سیاسی نیست، فقط حذف رقبا و مخالفین و منتقدان رو در دستور کار خودش قرار داده، ولی هیچ به این فکر نمی‌کنه که این حذف تا کجا می‌خواد ادامه پیدا کنه. این پرداخت هزینه ها به صورت بی رویه و بی حساب و کتاب از کیسه ملت، از آبروی نظام، از بین خانواده انقلاب چگونه می‌خواد انجام بشه، این مهر بطلان زدن بر شناسنامه انقلاب اسلامی که آقای هاشمی رفسنجانی بودن، این رو چگونه میخواد ادامه بده. در نتیجه به نظر میرسه که این مشروعیت زدایی ادامه داره و هیچ محاسبه‌ای هم در این مشروعیت زدایی وجود نداره.
اجازه بدید میردامدی، چند نفر الان در صفحه فیسبوک ما نظرشون در مورد همین موضوع نوشتن. امین نوشته که هاشمی دستور تعطیلی ستادها رو با کمال میل داد، چون که حضور او منتی بر روی دوش حکومت بود در این وضع وحشتناک سیاسی و اقتصادی، و گفته امین که هاشمی خودش از خودش بود که نیاد. روزا هم نوشته مشایی هاشمی که خودشون برای مردم ارزشی ندارند، اگر هم می اومدن با تقلب رأی نمی آوردن، اگر هم حتی موفق می شدن برای مردم فایده ای نداشت، فقط از این لحاظ خوب بود که حضورشون چه در مرحله تبلیغات، چه در موقع شمارش آرا، چه در صورت تقلب باعث درگیری بین خودشون در سیستم می شد. مهداد هم نوشته معتقد هست که هاشمی بازی رو برده، بازی برای او دو طرف برد هست. و یه نفر دیگه هم برای ما نوشته لذتی که در رد صلاحیت هست در تایید اون نیست، به خصوص وقتی مصلحت نظام به صلاح نظام رد میشه. بشنویم ببینیم پیام های تلفنی در این لحظه چه هست.
خواستم از شورای نگهبان تشکر کنم برای رد صلاحیت آقای هاشمی، چون اگر ایشون رد صلاحیت هم نمی‌شدن، نهایتا ایشون رأیشون خونده نمی‌شد و کسی دیگه از صندوق رأی می‌آمد و اینطوری مردم هزینه کمتری برای حذف آقای هاشمی دادن، چون در صورت تایید ایشون دانشجو و جوانات دوباره احساساتی می‌شدن و می‌خواستن تبلیغات کنن و بعد از انتخابات سیل دستگیری جوانا و اخراج فرهنگشون از دانشگاه شروع می‌شد و آقای هاشمی هم سرنوشت آقای کروبی مهندس مصوری پیدا می‌کردن.
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
خواستم فقط به اونایی که میخوان رأی بدم یه چیز رو بگم. توجه داشته باشی توی این حکومت آقای هاشمی فقط انتقاد که نمیشه گفت انتقاد تو نماز جمعه مطرح میکنه، به خاطر همین برای همیشه از نماز خوندن محروم میشه، الانم برای رئیس جمهوری تایید نمیشه. اینجور حکومتی دیگه انتخابات توش چه معنایی داره؟ بابا این بازی ها رو جمع کنید، اصلا شما رأی بدید یا ندید، رئیس جمهور معلومه و سر جای خودش نشسته، پس انتخابات هیچ معنایی نداره.
وای به روزی که بگندت نمک. وقتی آقای رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، وای وای ما مردم، کی رأی میده دیگه.
آخرین خبرها هم که از این هستش که علی سنیخانی از فرماندهان جنگ ایران و عراق گفته اگر هاشمی رفسنجانی صلاحیت نداره پس چه کسی صلاحیت داره. احمد توکلی از نمایندای مجلس هم گفته که ما باید ضمن اینکه به خودمون و دیگران سفارش میکنیم به تصمیم نهادهای قانونی احترام بذارن و نظرشون رو تمکین کنن، از نهادهای قانونی هم انتظار داشته باشیم به گونه‌ای رفتار کنن که کمتر مورد سوال قرار بگیرن. من می‌خوام از آقای اکبرین بپرسم که به نظر شما با وجود این حمایت‌ها و انتقادهایی که تا الان شده در مورد آقای هاشمی به خصوص، فهم میکنید اصولا این حمایت ها تأثیری در وضعیت آقای هاشمی خواهد داشت؟
ببینید وقتی بالاخره یک نظام مشروعیتش رو کجا میخواد جستجو بکنه، یا باید به تعبیر افلاطون دنبال مشروعیت کارکرد گرایانه باشه، یعنی یک حکومتی رو برپا بکنه که در این حکومت اقتصاد مردم آباد باشه و مردم راضی باشن از زندگی روزمرهشون. خب این که این حکومت موفق به انجام این کار نشده و در 8 سال گذشته آوار مشکلات اقتصادی مردم رو از پا در آورده، یا باید به دنبال مشروعیت دینی باشه که خب ما نگاه میکنیم اگر مشروعیت دینی رو مثلا در فرض کنید جاهایی مثل خبرگان یا حوزه علمیه قم و مراجع جستجو میکنه، شما الان شرایط این دو فضا رو ببینید. در مجلس خبرگان اگر در انتخابات 88 آیت الله دست غیب اعتراض کرد به روند رفتار حاکمیت، گفتن که نخیر ایشون نمایندگی میکنه کسانی رو که دیدگاه های آقای موسوی و آقای کروبی رو در واقع بهش نزدیک هستن. خب اما این بار آیت الله حائری شیرازی اومده و اعتراض کرده، نامه اعتراضی با آقای خامنه‌ای نوشته. آقای حائری شیرازی در مجلس خبرگان طیفی رو نمایندگی میکنه که اونها به حاکمیت نزدیکن، به خود آقای خامنه‌ای نزدیکن، یعنی داستان دیگه به آقای دستخیب ختم نشده. در قصه مراجع هم شما ببینید که بی سابقه بوده که خانواده مراجع سنتی مثل آیت الله سیستانی یا آقای وحید خراسانی اینا موضع گیری بکنن. آیت الله سیستانی قبلا اعلام شد که از آقای هاشمی در واقع خواسته که بیاد و تاکید کرده بر ضرورت اومدنش. بعد که رفتن تکذیب کردن، فرزند ایشون آقای سید محمد رضا سیستانی به گواهی روزنامه الحیات تاکید کرد که اومدن آقای هاشمی به صلاح عراق، سوریه و کل منطقه است. از اون طرف هم آقای دکتر مطهری در دیدار با آقای وحید از ایشون شنیدن تاکید بر ضرورت آقای اومدن آقای هاشمی رو. خب پس توی مجلس خبرگان و مراجع سنتی حوزه علمی قم هم زلزل ایجاد شده در باورشون به رفتار حاکمیت و اعتمادشون و اطمینانشون و اعتراضاشون رو دیگه علنی کردن. این اعتراض البته از سالهای گذشته بوده ولی هیچ وقت تا این اندازه علنی نشده بوده. خب پس نه مشروعیت کارکردگرایانه هست به تعبیر افلاطون، نه مشروعیت در واقع دینی رو میشه در این رفتار جستجو کرد، نه مشروعیت دموکراتیک رو، انتخاباتی که نه آزاده، نه رقابتیه، نه سالم. خب معلومه که این اعتراض ها تأثیر میذاره بر نگاه افکار عمومی و همین هم مهمه. این مهم نیست که حاکمیت تصمیم خودش رو برای بقا با روش استبدادی گرفته و گوشش رو نسبت به این انتقادات بسته، مهم اینه که افکار عمومی الان داره در درونی ترین لایه‌هاش و در دو سر طیف مذهبی و غیر مذهبی همه دارن در یک نقطه به اشتراک میرسن و اون این استش که نمیتونن به این حاکمیت برای اداره درست این کشور و برای اداره عادلانش اعتماد بکنن. و اگر در گذشته چنین تصوراتی وجود داشت، به صورت ساعتی، نه روزانه، به صورت ساعتی تمام این موزگیری ها نشون میده که این اعتماد در حال فرو ریختن و اصلا شدن.
ممنونم از شما آقای اکبرین. آقای میردمودی وقتمون خیلی خیلی کوتاه، شما هم در نهایت آخرین موضوع رو میفرمایید در مورد این که به نظر شما این حمایت های تأثیری داره در وضعیت آقای هاشمی؟
در این که آقای هاشمی برگرده به عرصه انتخابات، نه، به نظر میرسه که رأس قدرت سیاسی اراده خودش رو داره و عزمش جزم هستش که آقای هاشمی رو حذف بکنه. در اینکه مشروعیتی از حاکمیت بیشتر بریزه، بیشتر و بیشتر، در این قطعا این نامه ها و این اعلام حمایت های خانواده آیت الله خمینی و مراجع تغییر و علمای قم از آقای هاشمی به او جایگاه ویژه‌ای میده. ولی من اگه اجازه بدین یه نقطه خیلی کوتاه بگم و اون اینکه جایگاه قانونی شورای نگهبان رو خیلی روش تاکید میشه، این جایگاه قانونی باید مبتنی بر تصمیمات قانونی باشه که بر اساس حقوق و فقه باشه و اساساً شورای نگهبانی که گفته میشه جایگاه قانونی داره، این جایگاه قانونی در تضاد هستش با تصمیماتی که میگیره و غالبا این تصمیمات مبتنی بر منافع سیاسی یک باند و گروه هستش، نه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه. همیشه هم شورای نگهبان سیاسی قضاوت میکرده، سیاسی رد و تایید میکرده و الان هم سیاسی رد و تایید کرده و این مغالطه که حاکمیت میکنه رو باید بهش پاسخ داد که جایگاه قانونی شورای نگهبان درسته ولی تصمیمات غیر حقوقی، غیر کارشناسی و غیر معقولی که گرفته میشه بر اساس تأمین منافع رأس قدرت سیاسی یا یک جناح و باند سیاسی تند رو، اینها قابل قبول نیستش و اعتراض به این تصمیمات غیر قانونی کاریت کاملا قانونی و به حق.
متشکرم. سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر مسائل ایران، محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی، هر دو مقیم پاریس، در این برنامه به صورت زنده روی خط تلفن ما بودند. ممنونم از شما که این ویژه برنامه رو شنیدید. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه بود و تشکر میکنم از همکارانم در استودیو در بخش فنی که در این نیم ساعت در این برنامه زنده ما رو همراهی کردند. این برنامه هر شب رأس ساعت 8 شب به وقت ایران شروع میشه. همچنان با ما باشید. پیام هاتون رو از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا و از طریق اسمس و تلفن پیامگیر برای ما بفرستید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به تمام لاده عباسای فرداهنگ.
به سبک فرداهنگی این کار انجام بدم.
از این که پس نکنین.
به این که دلخوشی های ما برنامه فرداهنگه.
قسم بر لاده جز خوبه.
شاهکار است. ما انتقاد کنیم.
دست گلتون درد نکنه.
سلام فرداهنگیان، خانوم ها، آقایان، این فرداهنگ شماره 81 و ما دوباره بعد از دو هفته تعطیلی همراه شما. با کلی دلتنگی از دوری دو هفته ایمون و با کلی ذوق و شور از بازگشتمون، امروز دوم خرداد ماه، 23 ماه مه، از استودیوی همیشگی فرداهنگ رادیو فردا 81مین برنامه‌مون رو به سوی شما میفرستیم. شمایی که حتی در این دو هفته بی فرداهنگی همراه بخش موسیقی رادیو فردا بودید. در اولین فرداهنگ خرداد ماه امسال 90 دقیقه با شما خواهیم بود. 90 دقیقه بدون وقت اضافه، بدون خطا و پنالتی، اما پرگل و پرهیجان. مثل 80 برنامه گذشته، من پیام رضی، سر حال و خستگی در کرده، با همکاری و همراهی آتوسا عزیزی، مهداد و آزاده که اونا هم توپ و سرالن، همراه شما. و اما چه داریم در فرداهنگ 81؟
زنده یکی از انسونی‌ترین و ظریف‌ترین خلاقیت
موسیقی من، ادبیات ما، زبان ما، باید حفظ بکنیم.
موزیک مفهومش لذت بردن و لذت بخشیدن.
همیشه در بین
مردم باید به موسیقی توجه کنند.
I always want to write good music.
موسیقی راک به سمت
موسیقی اسپانس چون برنامه
اش همه چیز زندگی داشت و همه چیز.
فرداهنگ امشب فرداهنگ پر پرونده است. در فرداهنگ امشب باید پرونده ترانه های برتر اردیبهشت ماه رو ببندیم. نگاهی میندازیم به آراء همگی شما. امشب و تنها در طول این 90 دقیقه باید یک پرونده دیگر رو هم به راه بندازیم. ترانه های برتر خرداد ماه. به آسمان هنر و ستارگانش هم نگاه خواهیم کرد و از ستارگانی خواهیم گفت مثل عماد رام، یدالله رحمانی، باب دیلن، جین کلارک و کایلی میناک. بعد از سه هفته انتظار، طرفداران گرامافون و آقا گرامی منتظر پاسخ مسابقه گرامافون هستند. با هم میشنویم.
بعد از گرفتن دیپلمش به تهران میاد و حدود یک سالی بعد از ورودش، تقریبا حدود سال 1346 بوده که در تلویزیون ملی ایران برنامه هایی رو ضبط میکنه.
نگاهی هم میکنیم به رقابت ستاره های اروپایی دنیای موسیقی امسال در مراسم یوروویژن. تازه ترین ترانه رضا صادقی و فراخانی برای آهنگسازان جوان. همینطور سه هفته تماس تلفنی، ایمیل و پیامک از شما دریافت کردیم که در طول برنامه میریم سراغ همشون. خانم آقایان، ساعت در این لحظه در ایران 8:33 است. در دبی هست 8:03، در پراگ شهر ما هست 6:03. مثل خیلی از کشورهای اروپایی همسایه کشور چک، در مالزی که خیلی از شما اونجا شنونده ما هستید، 4 از نیمه شب گذشته و اونهایی که صدای ما رو از لس آنجلس میشنوند، ساعت هست 9:04 صبح و اونهایی که در سیدنی هستن اگر بیدار باشن، ساعتشون هست 2:04 صبح. و ما اینقدر از بازگشتمون پیش شما خوشحال و شنگولیم که دوست داریم یه بار دیگه در هر جای دنیا که شنونده ما هستید، در آغاز سری تازه فرداهنگ دوباره بهتون سلام کنیم. سلام.
سلام عزیز جونم، سلام به مهربونم، سلام به عشق پاکت، سلام به اون نگاهت. همیشه با تو بودم، همیشه با تو هستم، باید بدونی عشقم من تو رو میپرستم. دونه دونه یه بارون من و تو تو خیابون، تو تاییم از تو خوشحال، من دوریم از خودم،
فکر میکنم اونهایی که بر روی صفحه فیسبوک همراه ما هستن هیجان زدگی ما رو کاملا دریافت کردن، چون این دفعه برعکس دفعهای گذشته به جای یک بار نوشته شدن شلیک برنامه، دو بار نوشته شده. خیلی شانس آوردیم که به جز من و آزاده، آتوسا و مهدادم تصمیم نگرفتن همزمان از روی هیجان برنامه رو شلیک بکنن. به هر حال من فکر کنم که بهترین راه این باشه که ما این دوتا شلیک ها رو نگه داریم تا آخر برنامه، زیر هر کدومشون که دوست داشتید برامون بنویسید. شماره های ما رو هم یادداشت بکنید که اگر در این دو سه هفته گذشته فراموش کردید، ما الان براتون یه بار دیگه همه رو تکرار میکنیم که دوباره از حالا میریم 20 فرداهنگ هر پنجشنبه شب کنار هم باشیم. پیامگیرمون هست 2-0-42-21-12-41-13 21-12-41-14 21-12-21-12. شماره تلفن پیامگیر ما هیچ فرقی نکرده، پیامگیرمون همچنان فعال و کار میکنه و با کمتر از چند ثانیه اختلاف پیام‌های شما از هر جایی که از طریق تلفن همراه برامون بفرستید به دستمون میرسه. 2-0-420-603-87-41-50.
I'm not afraid of the dark.
خانم آقایون ایمیل بزن، ایمیل ما رو یادداشت کنید، خیلی ساده است، music@radiofarda.com. بر روی صفحه فیسبوکمون که به صورت خیلی عجیب و غریبی تعداد اعضاش هر روز بالا و پایین میره و ما هنوز سر در نیاوردیم چه اتفاقی داره میفته، تا الان 27963 نفر هستن که ما خیلی امیدواریم بعد از اعلام کردن آدرس این صفحه حداقل به 28500 تا، نه ولی به 28000 تا برسه امشب که سری جدید برنامه فرداهنگ شروع شد. خیلی ساده، facebook.com/radiofardamusic. تا به همین لحظه محمد رضا، مونه، صادق، محمد، کامران، کسرا، حمید، مابت، محمد رضا، مالمیر، آرمیتا، ایمان، رضا، ساسان، لغمان، حسنا، رضا، مهدی، کوبی، نیلوفر، شهیاد، بامان. سلام.
سلام به بهمونم، سلام به عشق پاکت، سلام به اون نگاهت، همیشه با تو بودم، همیشه با تو هستم، باید بدونی عشقم من تو رو میپرستم،
دونه دونه یه بارون
همونطور که در آغاز برنامه حتما متوجه شدید، برنامه نیم ساعت با تأخیر شروع شد، یعنی به ساعت ایران ساعت 8:30 شب. در هفته های پیش رو هم همین گونه خواهد بود تا زمانی که برنامه ها به حالت قبلی خودشون بازگردند. این برای ما به این معنی است که همه برنامه هایی که در 2 ساعت تدارک میدیدیم براتون، الان باید در 90 دقیقه براتون پخش بکنیم و برای همین مهرداد داره واقعا اونور بالبال میزنه که دیگه صحبت نکن، بریم سراغ پیام های تلفنی شما در این 3 هفته.
سلام به بچه های رادیو موسیقی فردا، امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه. ما که دلمون تنگ شد، اما خب دیگه درکتون میکنیم، شما هم خستگیتون من در بره، منتظر برنامه تون هستم.
یه دونه ای واقعا، انقدر درک آخه واقعا عجیبه. بیا
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما، میخواستم یه خورده از این آهنگای قدیمی برای ما پخش کنین، نه اینکه خیلی قدیمی، مثل خواننده های مثل امید و هایده و معین و متشکر هستم، قربونت.
واقعا متاسفم که چرا یه آهنگی آقا رو فرزن پخش بود
جان؟
ملت ایران از این آقا دلخوشی ندارم.
کی؟
چون باعث بدبختی ما توی 8 سال همین آقای احمدی‌نژاد و آقای مشایی و دادرسش هستن. واقعا خیلی سیف بود برای ما تونیم با این آهنگ خراب کردیم.
چیز کدوم آهنگ؟
محفظ باشید، خدا حافظ.
خیلی ممنونم که آرزو موفقیت کردیم برام. کدوم آهنگ؟ مگه مشای آهنگ خونده یا
نمیدونم؟ پیام شاید خونده. بعد از
مرداد آمار این آهنگا دست توه، اگه آهنگی پخش شده احیانا من خبر ندارم.
من که نگرفتم.
حالا اسمش هم بگین، اسم خواننده رو بگین، لااقل یه تیکه شعرش رو بخونین، ما میفهمیم چه کار بدی کردیم. خیلی اتفاق بدی. بیا
من ترانه شماره 4 رو به رو محسن نامجو رو انتخاب کردم. مرسی خدا.
سلام، برای آهنگ برتری ما هم به آهنگ شماره 7 فرواز اسمنی انتخاب میکنم. مرسی ازتون.
عزیز دلم، ما سن مادرت هستیم، وقتی میگی قیر و بیا اقلا زن یه مهلت بده، یه مجه اون بتونیم بلرشیم. آنی تو آهنگ رو قدرش میکنی، قربونت سیدلت برم. من
آقای مهداد خان دقت بفرمایید، شما مهلت بدین دیگه، زود قطع میکنین آهنگو. حالا که اینطور شد، اصلا ما میخوایم یک آهنگ قیردار الان بذاریم. آماده بشید الان، بذاریم آماده این الان. نه هنوز نه، الان وقت، الان برو. مهلت دارن همه، بیا همه مهلت دارن، آروم آروم. به به آقا چه خوشی میگذره برگشتی. به به بیا بفرما.
تیرم صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو، غممو نخوردی.
غیر داره بیا.
تیرم صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو، غممو نخوردی. نشون به اون نشون
قد نکنی یا بدا، قد نکنی، مهلت بده. آقا
گفتی من میرم الان، زودی بر میگردم. گفتی من میام اون وقت با هات همسر میگردم.
آزاده بگیر مهدان، نظر قد کنه، نظر قد کنه. بیا بیا
چراغ شام تارم، بیا چشم انتظارم. چقدر نازت کشیدم، تو رفتی از کنارم. چراغ شام تارم، بیا چشم انتظارم. چقدر نازت کشیدم، تو رفتی از کنارم. بیای بی وفا این رو رها کن، بیا فکری به حال ظالما کن. تو گفتی آشناییمون خطا بود، خطا کردم تو هم امشب خطا کن. خطا کردم تو هم امشب خطا کن. گیرن صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو، غممو نخوردی. گیرن صورتی دل منو بردی، کشتی تو منو، غممو نخوردی.
خب دیگه بسته دیگه، من میگم خیلی مهلت دادیم. آغاز برنامه است، بازم ترانه های شاد داریم. شب جمعه هم هست و وقت این گونه ترانه ها بهشون خواهیم پرداخت، اما وقت کمه، باید بریم ببینیم که اول از همه در آغاز این برنامه ما چطوری میتونیم ترانه های برتر خرداد رو اول همینجا شروع بکنیم، بعد ته همین برنامه، یعنی چیزی حدود 70 دقیقه دیگه، 75 دقیقه دیگه، بر اساس آرای شما به نتیجه برسیم که ترانه های برتر خرداد ماه که همین جوریش هم دوم خردادیم، حداقل از روز شنبه آغاز به پخش بشن. این ترانه ها رو شما میتونید از همین لحظه بر روی صفحه فیسبوک ببینید، به اونها رأی بدید. شما هم که شنونده برنامه هستید، به این 10 ترانه تازه پیش رو خوب دقت بکنید، شماره ها یا اسامیشون رو یادداشت بکنید، از طریق پیامک یا از طریق تماس تلفنی رأی خودتون رو برای ما بفرستید که تا پایان این برنامه 10 شب به وقت ایران ما نتیجه این آرا رو کنار هم بذاریم و 7 ترانه برتر این لیست 10 تایی رو راهی رقابت ترانه های برتر خرداد ماه بکنیم. آماده شید. ما در این 3 هفته سر فرصت و حوصله دوباره یک نگاهی انداختیم به تازه ترین تولیداتی که ممکن از گوش و کنار دستمون در رفته باشه، که اینطوری البته نبود، اما بهترین ها رو در یک مجموعه 10 تایی الان کنار هم قرار دادیم که از آلبوم های تازه هستند، از خواننده هایی که چند سالی بود کار نکرده بودند و مجموعه شنیدنی است. به هر حال هفت ترانه همونطور که گفتم از این فهرست راه پیدا خواهد کرد به ترانه‌های ماه بعد. نتیجه رقابت ترانه‌های برتر اردیبهشت ماه و سه ترانه برتری هم که در رقابت ماه بعد خواهند بود رو دیرتر اعلام می‌کنم. این ترانه‌ها رو زودتر پخش می‌کنیم که شما بیشتر فرصت داشته باشید برای انتخاب ترانه دلخواهتون از این فهرست. بریم سراغ اولین ترانه که ترانه است از آخرین آلبوم حامد نیکپی که خیلی تازه منتشر شده. اسم این آلبوم هم هست وصل تو. ترانه‌ای رو انتخاب کردیم از آلبوم وصل تو از حامد نیکپی به نام فسانه.
نگار می فروشم عشقی دار که ایمن گشتم از مکر زمانه، نگار می فروشم عشقی دار که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه،
خب امیدوارم از همین لحظه یادداشت کردن رو آغاز کرده باشید چون این ترانه ها هنوز شماره ای ندارن و بهتره که یا اسم ترانه رو یا اسم خواننده رو یادداشت بکنید که رای دادن براتون آسون بشه. یک ترانه انتخاب کردیم از یک آلبوم تازه دیگه از شهاب رمضان که به تازگی یک آلبوم منتشر کرد در تیراژ بسیار بالا در ایران به نام جشن تنهایی. نام این ترانه از آلبوم جشن تنهایی از شهاب رمضان هم هست سهم من.
سهم من نیست اون نگاه مثل رویا تو گواری، تو رو من خیلی میخوام اما دوستم نداری، من یه تنها با قریبم، تو برام مثل یه خواهی مثل ماهی مثل من که تو شبها نمیتابی، تا یکی هم واسه قصد سر و شوهاش بذاری، اسمیارم به غیر اسمم که تو به زبون میاری، عاشقت شدم میدونی همه درد من همینه، اما چشمم
خب آلبوم تازه شهاب رمضان به آهنگسازی سیروان خسروی به بازار اومده. خود سیروان خسروی که خواننده شناخته شده ای هم در داخل ایران هست و خیلی طرفدار داره و کنسرت های بزرگی رو هم برگزار میکنه، یک تک ترانه رو منتشر کرده که اون تک ترانه هم در این فهرست هست. دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره، من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه همه یه قشنگیش همینه، خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده، رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید،
دوست دارم زندگی رو، کار تازه سیروان خسروی، سومین ترانه‌ای که شنیدیم از میان این ده ترانه. اما ترانه چهارم ترانه است از خواننده‌ای پرطرفدار و ناماشنا، سیاوش قمیشی، یک تک ترانه منتشر کرده به نام نوازش.
بغضی تو گلوم داره شکسته میشه، اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه. میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم. میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم. میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام.
خب در مورد خواننده بعدی کمی احتیاج به توضیح هست، اون هم اینه که حنا جهان فروز نامیست که شاید کمتر شنیده شده باشه در میان خواننده های موسیقی پاپ، اما اگر به یاد داشته باشی در آغاز فرداهنگ در شماره های اول فرداهنگ مهمانی داشتیم در برنامه، خواننده ای از تل آویو در اسرائیل به نام ریتا جهان فروز که اخیراً یک آلبوم رو به زبان فارسی منتشر کرده بود. و نسبت حنا جهان فروز و ریتا اینه که با همدیگه دختر عمو هستن و هر دو سال هاست که میخونن. وقتی نگاهی کردیم به گذشته ی حنا جهان فروز دیدیم که آثار متفاوتی تا به حال منتشر کرده و تعدادی از اونها هم به زبان فارسی هستن. تازه ترین ترانش هم همینطوره به زبان فارسی است و ترانهی شنیدنی، نامش هست نفس، از حنا جهان فروز. همان اجدری رو به کرات معرفی کردیم در فرداهنگ، تا بلان ترانه هایی هم از او هم در حال پخش از رادیو فردا هم در رقابت ترانه های برتر قبلا شرکت کرد. اون یه مدت در مالزی مشغول به ادامه فعالیت بود و با خواننده های متفاوتی اونجا کار کرد، اما اخیراً به ایران برگشته و کارشو داره در ایران ادامه میده. شاید به همین دلیل هم هست که نام ترانه تازش هست دیپرشن تهرانی.
زیر سایه بون ابروی تو، زیر سرپناه مشگون تو، توی پیچ سربالایی موهات، زیر گونه یه پر از خون تو، من خوابم میاد، من خوابم میخواد، حتی اگه صبح یه کمی دیپرشن تهران به سبک معمول ایرانی، غلط و غلوط حساب و کتاب واسه اشتباه باستانی، من خوابم میاد، من خوابم میخواد، حتی اگه صبح پر از سرما.
بریم سراغ ترانه بعد. اون این ترانه هم ترانه است از یک خواننده شناخته شده. شما خیلیا سیاوش صحنه صداش میکنید به خاطر ترانه صحنه، اما سیاوش شمس خواننده است که اخیراً دوباره به تعداد کارهای تازش افزوده شده. آخرین ترانه او هم خوشحالم نام داره.
شب کنار پنجره میشینم، آه توی آسمون میبینم، خواب آرام تو یه صبح زیبا، دیگه چشما میکنم عشق تو میبینم، عشق تو میبینم، واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی.
این هم ترانه خوشحالم از سیاوش شمس. اما شاهرخ خواننده قدیمی که ترانه‌های خاطره‌انگیز هم داره یک ترانه تازه منتشر کرده به نام قصه های من. این ترانه هم در این فهرست هست. بعد از این ترانه میریم سراغ خبرها. دو ترانه باقی میمونه که بعد از خبرها این دو ترانه رو هم با هم خواهیم شنید. قصه های من از شاهرخ.
عشق دیوونه بشه